أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، الصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطوری که در یکی دو سال گذشته مرسوممون بود، بعد از نماز صبح چند دقیقه ای رو با ذکر یکی دو تا مسئله و بحث کوتاهی راجع به دعای جوشن کبیر در محضرتون خواهیم بود. عزیزانی که کاری گرفتاری دارن تشریف ببرن، اگر کسی خسته است تشریف ببره. این جلسه طوری نیست که اگر کسی بخواد بره مثلا طوری باشه، نه، عزیزانی که عجله‌ای دارن تشریف میبرن. ما هم کفش 10 دقیقه رو در محضرتون هستیم و با اجازه حضرت حاجة الاسلام والمسلمین حاجای راشدی یزدی حاجای ایزدی چند دقیقه رو انشاءالله در خدمتتون هست. اولا مسئله مهمی که باید یادآوری بشه و در جلسات دیگر هم عرض خواهیم کرد اینه که برای افطار و برای نماز به اعلام مساجد اعتنا نکنید، حتی همین مسجد امام حسین. باید به ساعت دقیق توجه کنید، به دلیل اینکه مساجد اذان رو سر وقت نمیگن و ما هم اگر بخوایم مقید بشیم سر وقت اذان بگیم توی منطقه انگشت‌نما میشیم، ناچاریم هماهنگ با اونها باشیم. لذا طبق اعلام چه ساعاتی که برادران اهل سنت اعلام کردن چه ساعاتی که برادران شیعه اعلام کردن، هر دو متفقه و با اون چی که در مساجد هست تفاوت داره. اینجور نشه خدای نکرده کسی میخواد روزه بگیره تا نزدیک اذان بخوره و اذان و روزش دچار مشکل بشه. امروز ساعت 4:13 اذان بود، ولی تا تقریبا 4:20 از آن شروع نشد. لذا این احتیاط رو بفرمایید، به دیگرانم یادآوری کنید. مسئله کوتاه دوم، ما در فقه یک عنوانی داریم به نام یوم الشک. 2 روز رو میگن یوم الشک. این 2 روز احکام خاصی داره. یکی اول رمضان که مشکوک باشه آخر شعبان یا اول رمضان، دوم آخر رمضان که مشکوک باشه آخر ماه رمضان یا اول شوال، اینو میگن یوم الشک. حالا این طرفشو من عرض میکنم، روزی که شک داریم آخر شعبان هست یا اول رمضان، روزه گرفتن به نیت رمضان جایز نیست. حق نداره آدم نیت رمضان کنه، میتونه هم روزه نگیره چون یقین نداره که رمضانه، روزش واجب نیست. خب اما بهتر اینه که روزه بگیره به نیت روزه قضا، به نیت روزه مستحبی و امثال ذالک. اگر روزه گرفت بعد از مغرب فهمید رمضان بوده، این به عنوان روزه رمضان براش حساب میشه، درسته، هیچ مشکلی هم نداره. اگر در بین روز فهمید که رمضانه، نیتش رو باید برگردونه به رمضان و صحیحه. و اگر روزه نگرفت و وسط روز فهمید رمضانه، گناهی نکرده ولی قضای اون روز رو باید بگیره، کفاره و فدیه هم ندارد. صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. دعای شریف جوشن کبیر روایتش از حضرت زین العابدین و سید الساجدین، یکی از برکات بسیار با عظمتی که ما به واسطه وجود حضرت زین العابدین بهرمند شدیم، دعای جوشن کبیره که در صحیفه سجادیه نیست. ما خیلی از دعاهای از امام زین العابدین رو داریم که در صحیفه سجادیه نیست، یکیش این دعای جوشن کبیره. برای اینکه فاصله ای شده یک سال، من یک یادآوری میکنم به عنوان مقدمه امروز، و امروز وارد اصل دعا نمیشیم. این دعا را حضرت زین العابدین از پدر بزرگوارش حضرت امام حسین علیه السلام از جد بزرگوارش امیر المؤمنین نقل میکنه. این که جوشن کبیر اسمش هست، جوشن یعنی زره، یعنی همون لباس فولادی که در جنگ ها حلقه حلقه بوده به هم بافته شده، می پوشیدن در مقابل تیر و شمشیر و نیزه مقاومت داشته، اینو می گفتن جوشن. خب چرا به این دعا جوشن میگن؟ می‌فرماید در یکی از غزوه‌های رسول اکرم و در یکی از جنگ‌ها حضرت یک زرهی پوشیده بودند رسول اکرم، که این زره بسیار سنگین و بزرگ بود. زره هر چه سنگین‌تر و حلقه‌ها قوی‌تر بود، طبیعتاً محکم‌تر بود. این زرهی که پوشیده بودند زره سنگین و بزرگی بود. جبرئیل امین نازل شد: یا رسول الله، دعایی برای شما آوردم که این دعا رو بخوانید و از این زره و از این جوشن بی نیازی. بعد می فرماید: و این دعا امان است برای تو و امت تو. دعای اختصاصی تو نیست. گاهی دعا اختصاصیه، خدمت شما عرض شد در دست. بعض از دعاها هست اجازه به احتیاج به اجازه داره، یعنی اون اثر خاصش نیازمند یک مسیر خاصی است. این عبارت اینه که امان است برای تو و امت تو، و در اون هزار اسم خدای متعاله. و حضرت ابا عبدالله این نقل شده که پدرم امیر المؤمنین وصیت کرد که حسینم این دعا رو بر روی کفن من بنویسی، و الانم که این مرسوم دعای جوشن کبیر رو بعضی ها مقیدن روی کفن بنویسن، ریشش این روایت شریفه. و یک نکته‌ای که ما غافلیم درباره این دعای جوشن کبیر، و اگر هیچ کدوم از این فضائل نبود اون یکی برای ما مهم بود و از خدا توفیق بخوام، اینه که فرمود هر کس در اول ماه مبارک رمضان این دعا رو بخواند، خدا توفیق درک شب قدر رو بهش عنایت میکنه. ما ها مرسوم داریم، رسم داریم در شبهای قدر و شبهای احیا میکنیم، اما ظاهرن اونی که روایت داره اول ماه رمضانه. آدم بنشینه یه گوشهی به این دعا رو بخونه، و این دعا از لحاظ معانی یک اقیانوس بی منتهاییست، در حد فهم اندک بنده نیست که این دعا رو شرح کنم. آدم بزرگانی رو میبینه که در مقابل شرح این دعا احساس عجز میکردن. مرحوم ملا هادی سبزواری، حکیم و فیلسوف و فقیه برجسته، شرحی نوشته و در اون اظهار عجز خودش رو بیان میکنه. ما به اندازه فهم اندکی که داریم در حد آشنایی با این حقایق، در حد یک ترجمه کوتاه و ترجمه تفصیلی، خب دو سالی که من ماه مبارک رمضان این عرض میکنم، بیش از دو فرازش رو نرسیدیم در طول این 60 روز با هم دیگه صحبت کنیم. تا خدا چی بخواد و چقدر توفیق عنایت کنه بتونیم انشاءالله به جایی برسونیم. تمام این دعا شرح و اشاره و درس معرفت الله، کما این که بعضی از دعاهای ما معرفت النبی است، کما این که بعضی از دعاهای ما معرفت الامامه، مثل جامعه کبیره یک دوره درس امامت شناسی است، گاهی درس اخلاق زیارت امین الله یک دوره اخلاق اسلامی است. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن بقدری. ما اونی که نیاز داریم برادرها و خواهرها، از همه نیازهامون بیشتر معرفت الله. من یکی دو روایت رو تیمنن و تبرکن عرض میکنم و عرضم رو تمام میکنم، اگرچه براتون روایتی نوشته بودم که حوصله بکنید از امام صادق علیه السلام مفصل بخونم، ولی ازش میگذرم. اگر خدا توفیق داد شاید روز دیگری خدمتتون عرض کنم. اما این یکی دو روایت کوتاه، یک روایتی که سنگین، هشام ابن حکم میگه در محضر امام صادق بودم، معاویه ابن وهب که از اصحاب برجسته حضرت آمد، گفت آقا ما روایت داریم که پیغمبر در معراج خدا رو دید. به چه صورت خدا رو دید؟ روایت داریم که در قیامت مؤمنین خدا رو میبینن. آقا جون به چه صورت مردم خدا رو میبینن؟ میگه حضرت فتبسم ابو عبدالله، امام صادق تبسمی کرد، منظورم این جمله است، فرمود یا معاویه ما اقبح بالرجل یأتی علیه 70 سنه او 80 سنه یعیش فی ملک الله او فی ملک الله و یأکل من نعمه ثم لا یعرف الله حق معرفته. چقدر زشته برای انسان که 70 سال 80 سال در ملک و ملک خدا زندگی کنه و نعمت خدا رو بخوره ولی خدا رو نشناسه. تصور بفرمایی 70 سال 80 سال بر سر سفره بنشینی و از صاحب خانه غافل باشی. بعد حضرت فرمود خدا با چشم سر دیده نمیشه و مفصله، منظورم فقط این جمله بود، این که پیامبر خدا رو دید، مؤمنین خدا رو میبینن، با چشم سر دیده نمیشود. اگر کسی گفت با چشم سر میبیند، فرمود این کفره. بگذاریم که بعضی از منحرفین از بعضی از مذاهب اسلامی الان معتقدن، میگن که خدا را به صورت جوان 30 ساله‌ای دیده میشود که هنوز ریش در نیاورده، صورت چنینی دارد، اوصاف میگن برای خدای متعال علیه بالله. منظورم این جمله امام صادق ما اقبح بالرجل چقدر زشته، این زشتی رو آدم باید بفهمه، این چه زشتی است که این تعبیر امام صادق میکنه؟ چقدر زشته برای انسان که 70-80 سال بگذره خدای خودش رو نشناسه. چقدر ما نیاز داریم. اون روایت دوم فرمود لکل شیء معدن، خیلی روایت عمیق و زیبا و قابل توجهی است، فرمود هر چیزی معدنی داره. و معدن التقوا و معدن التقوا قلوب العارفین. تقواها مختلفه، تقواهایی که با توصیه حاصل شده، با تذکر حاصل شده، با ترس از جهنم حاصل شده، با شوق بهش حاصل شده، این همش تقواست، خوبم هست، خیلی خوبم هست. اما و معدن التقوا قلوب العارفین، اون تقوایی که حاصل معرفت الله باشه، اون معدن تقوا. خب امروز به همین بسنده کنیم. خدایا به حقیقت قرآن کریمت که در این ماه نازل کرده ای، به همه ما توفیق معرفتت بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا توفیق فهم اسرار کتابت، اسرار ادعیه که قرآن ساعدن، بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. توفیق روزه گرفتن چنان که تو میپسندی و اولیاءت میپسندن، به بهترین وجه به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.